بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالث بناء العقلاء. بحث ما در حکم اعراض، آیا با اعراض مال از ملکیت خارج میشه یا نه؟ تا به حال دو دست دلیل مطرح کردیم و تام نبودند. دسته اول اخبار بود که خودش پنج طایفه بود. دسته دوم ارتکاز و سیره متشرعه بود. گفتیم چون مورد اعراض در زمان معصومین نادر بوده و اون مواردی هم که بوده شاید غفلت از مال بودن در نظر گرفته شده، اصلا نامالن یا نه، به همین خاطر در موارد نادر اونم با این شکل نمیشه عدم ردع معصوم رو ذمیمه کرد به این سیره. و اشکالات دیگری هم مطرح کردیم، اساسش این بود. الان بنای عقلاست. بگیم ببینید در زندگی اجتماعی عقلا چه نحوی رفتار میکنن با این مال اعراض شده. مثلا یک فردی مالی رو حیازت کرد، رفت از مثلا جنگل یک خارهایی رو جمع کرد، بعدش آیا رها کرد، رفعیت کرد، آیا عقلا با این چه رفتاری میکنن؟ این افرادی ادعا میکنن که دیگه برمیگرده به اباحه اصلیه، حیازت کرده بود، موقتا مالک شده بود، رها کرد، دیگه از ملکیت او خارج شد. رفتار عقلا بنای عقلا به این نحو است نسبت به این فرد. اگر حیازت کرد، مالک شد، رفعیت کرد، از ملکیتش خارج شد. این ادعاست. و دیگری هم میتونه بیاد حیازت کنه، مالک میشه. جواب این دو تا اشکال داریم. اولا این ادعایی که شما میفرمایید ما قبول نداریم، چه عقلا اینگونه نظر میدن. به همین خاطر خود فقها الان بحث میکنن، از عقلا نیستن. مس معلومه یک نظر واحدی در بین عقلا چه بشه بنای عقلا تأسیس شرط نداریم، چه عقلا مثلا در این گونه موارد یک نظریه متحدی بدن چه آقا بله سبب خروج از ملکیت میشه. به همین خاطر ادعاهای دیگری هم در این بین طرح شده از فقها، چون اینجا صرف اباحه تصرف، اینجا اولویتش از بین نمیره، ملکیتش از بین نمیره ولو رفعیت کرده. به همین خاطر ببین همین عقلا اگر این طرف برگرده ببینه کسی خارهای چین آدم جمع کرده میخواد برداره، یا آقا اینا رو من جمع کردم، این یه نوع برای خودش یه حقی قائله، اینا رو من جمع کردم، زحمت کشیدم از صبح تا شب، این فردم بلوجدان تحویل میده، میگه ولی تو جمع کردی، من نمیدونستم، من فکر میکردم همینطوری آزاده. اونی که دیگری برمیداره خیال میکنه چه این از مباهات برمیداره، نه این چه اگر میدانست طرف جمع‌آوری کرده ولو رفته یک نحو احتیاطی میکرد اونجا. در هر حال یک حرف قاطعی نسبت به بنای عقلا نمیشه گفت. این نهایت چیزیست چه در اشکال اول است. اشکال دوم، خب ببینه داره بنای عقلا، همون اشکال رو در سیره هم ما داریم. الان بنای عقلا اینه، اما چون عدم ابتلا در زمان معصومین بوده نسبت به مال اعراضی، چون معمولا گفتیم دیگه مال اعراض نمی شد، حد اکثر استفاده میشد. به همین خاطر نمیتونیم با این بنای و گلایی که الان ما داریم اثبات کنیم چه در زمان معصومین عدم رد نسبت به این بنای و گلا هست. به همین خاطر با این اشکالات رو نسبت به این بنای و گلا داریم. اینو بخونیم. بناء العقلا عندما يتملك الشخص مالا، وقتی که یک شخصی مالی رو مالک میشه، ان طریق سبب، مالک شدنش هم از طریق یک اسباب ملکیت دیگه، مثلا چل هیازه، فمقتضى السبب في نظر العقلا، میگه اصلا در نظر عقلا این سبب، اقتضای این سبب مقید مطلق نیست، مقید منزل بدایه به عدم رفع الید، ان تا رفعیت از این مال نکنی مالکی، رفعیت کنی این ملکیت اصلا از اول مقیده، تمام میشه ملکیت شما. و اخراجه ان دایره اختیاره به عد منز، اینم اخراجه، اخراجهی اتفس به عدم، به رفع، یعنی منزل بدایه مقیدون به عدم اخراجهی ان دایرت اختیاره، به رفع به اینم میاد، یعنی از اول در نزد عقلا مقید است به این چه اخراج نکنه از دایره اختیارش، به عدم اخراجهی ان دایرت اختیاره. خب و به اخراجی ان هذه الدائره یعود المال الى اباحت الاصلیه، وقتی از دایره اختیار خودش اخراج کرد، یعنی رفعیت کرد، مال به اباحه اصلی خودش برمیگرده. این بنای عقلاست. و ینتقل الى ملکیت الغیر، منتقل میشه به مالک بودن غیر اگر او حیازت کند. پس بنای عقلا اینه. این یه ادعاست دیگه، البته بنای عقلا اینه یا نه، این ادعاست، اینا میگن بنای عقلا اینه. اگر این دلیل رو قبول کنیم، تمام اون فروض چهارگانه رو شامل، چون از اول مقید است که من اختیارم رو رفع نکنم، رفعیت نکنم، منم تمام در اون فروض چهارگانه رفعیت کردم. البته این هم ادعاست تا جمعی فروض ایراز، ممکنه ما فرض اول رو که صرف نیت است بدون هیچ عمل فیزیکی بگیم نه اینجا بنای عقلایی در کار نیست. مثلا خلاصه اصل ما بنای عقلا رو قبول نداریم در اینجا، ممکنه این فردی بیاد بنای عقلا رو قبول کنه، بیاد بگه بنای عقلا در صورتی سی رفعید عملی صورت بگیره، نه رفعید فقط ذهنی، اونم یه ادعای دیگر است. به همین خاطر این ایشون این یک سطر رو که نوشته، ممکنه در اون یک سطر هم علاوه مناقشه بشه. و هذا الوجه یضم جمیع فروض الاعراض، این وجه ضمیمه میشه به تمامی فرضهای اعراض.
رفعیت ذهنی همون صورت اول
میشه بله. خب اشکالان، دو تا اشکال کتاب مطرح کرده. اولین اشکال این است آقا شما ادعا دارید که بنای عقلا اینه، لا یوجد تصور واضح حول بنای عقلا فی موارد الاعراض، ما یک تصور واضح، یک مفهوم واضح از بنای عقلا در مورد اعراض نداریم، یعنی یک نظریه واحدی که همه قبول کنن بنای عقلا اینه نداریم. بل تطرح قباله ادعاءات اخرى، قبال این بحث اعراض، در مقابل بحث اعراض ادعاهای دیگری من مطرحه. چما این در بعض الفقها، ببینید بعض الفقها اینطور فرمودن، اینم ادعاست در قبال این ادعا. این بعض الفقها چی فرمودن؟ درست 180 درجه در مقابل این ادعایی که در اصل دلیل هست. این فرمایش بعض الفقها اینه، ان الاعراض في نظر الاوغلا ليس موجبا للخروج عن الملك. دقت کنید، بحث نظریه شخصی خودش نیست. میگه فی نظر الاوغلا، میگه در نظر اوغلا اعراض سبب خروج از ملک نمیشه. پس معلومه ما یک حرف واضحی از بنای اوغلا داشته باشیم که همه قبول کنن نداری. همه به نام اوغلا حرف میزنن. من یه بار سخنرانی جمع میکردم یه جایی، میگفتن همه به نام خدمت حرف، خدمت به خلق حرف میزنن. خائنم میگه من به خلق خدمت میکنم، به مردم خدمت میکنم، اون آدم صالح هم میگه. عنوان خدمت به خلق. خلاصه اینجا هم عنوان بنای اوغلا است. همه میگن بنای اوغلا اینه، پس حرف واضحی نسبت به بنای اوغلا اینجا نداریم. ولذا ببینید این فقیه اینطوری میگه، ولذا این حرفهای آقای خوییه، این تا آخر پاراگراف. ولذا لو رجع المعرض، در ادامهش این بعض الفقها ها میفرماین اگر معرض به آخذ رجوع کنه و طالبه بالمال المأخوذ، اون مالی که اخذ شده اونو طلب کنه، بگه آقای من زحمت کشیدم یک شبانه روز اینا رو جمع آوری کردم، فل اوغلا یلزمونه به ادایهی الی، اوغلا الزام میکنن اون آخذ رو چه ادا کند، پرداخت کند به این معرض، به اداء المال الى المورث. اینا ادامه حرف ایشون ها. ایشون میخواد بگوید که بنای اوغلا اینه. اینم شاهد میاریم، ما فعلا قضاوت نمی کنیم، بگیم پس بنای اوغلا یک حرف واضحی نیست. این فقیه بزرگوار این فرد رو این گونه تبیین میکنه، شما نحوه دیگری تبیین میکنید. هر دوتون هم عنوانش بنای اوغلا است. ایشون نمیگه به نظر شخصی من، میگه بنای اوغلا اینه. بعد ادامهش میگه، اینا همش حرفهای آی خوییه. بعد و اکسا شیئن یمچن، نهایت چیزی که میشه گفت در بحث اعراض اینه، یمچنن یوجد هو ان المدلول الالتزامی للاعراض، مدلول التزامی اعراض رو همه شاید قبول داشته باشن. هو اباحه المال له، مال مباح برای آخذ، کسی که گذاشته بیرون مبلشو، این مدلول التزامیش این است طرف بیاد بردار استفاده کنه اشکال نداره، اما از ملک من اعراض کننده خارج شده یا نه، لا ید الله اعراض، طرف میتونه مباح براش یتصرف به هیچ حیفشا. ما البته ما لم یرجع المالک الی، مادامی که مالک به اون مال اعراض شده بر نجشته. ولذا ببینید این طرف، شما باید یک تبیینی هم در فروش داشته باشید. وقتی مال اعراض شده رو برداشت برد بفروشه، شما اونجا یک تبیین دیگری دارید، میگید آنن ما قبل از بیع، به ملک او منتقل میشه تا لا بیع الا فی ملکن صورت بگیره، مالکش بشه بتونه بفروشه. پس معلومه با صرف اعراض خروج از ملکیت صورت نگرفته، طرف میتونه تصرف کنه هر طوری میخواد، حتی تصرفاتی که منتقله هست، ناقله هست. اما در تصرفات ناقله چون ما روایات داریم باید مالک بشه دا بفروشه، آن ما با این تصرف، تصرف مجوزی است برای او، جایزه، آن ما اول مالک میشه بعد میفروشه. این آی خویی در سه صورت میگه مال اعراض شده رو آخذ مالک میشه، یکی در صورت هایی که ناقله هست باید مالک بشه، تصرف ناقله میکنه، یعنی چه تصرف ناقله، برمیداره میبره بفروشه. ولذا این کانت تصرفو اگر تصرف چبه المال باشه چه منوتن بالملچیه وابسته به ملچیت بایع باشه فینهو ینتقل الى ملچی آن ما قبل تصرف. یک آن قبل از این بی، تصرف منظور اینجا بیه، یک آن قبل از این بی مالچ میشه، فتصرفهو واقعون فی ملچه، ملچ خودش رو میفروشه دیگه. این یه مورد. مورد دوم، بله این پارچه ای که اعراض شده ازش، طرف پارچه رو برداشت برد برید گته گته کرد خیاطی کرد، اینجا هم مالچش میشه. بل این احدث فی عین المال حدثن، اگر در خود مال یه تغییراتی بده، چه تفصیل القماش پارچه رو ببرد، بریدن پارچه، تفصیل یعنی بریدن پارچه، گماش پارچه کامل رو میگن، این پارچه رو ببرید میشه تفصیل گماش. او خیاطتی، یا این پارچه رو خیاطی کنه، او نحت الخشب سریرن، یا این چوب رو ببرد و تخت میز درست، صندلی درست کند، سریر یعنی صندلی. میگه اینجا بله من قبول دارم، سیره اوگلا این است دیگه مالچ اول حق رجوع نداره، اون اعراض کننده یه تخته گذاشته بیرون، من برداشتم تخته رو بردم میز کردم، صندلی کردم، دیگه بعد از صندلی کردن نمیتونه بیاد بده آقا این تخته من بودا بده ببند. بله مقتضا سیرت الاغلا عدم استحقاق رجوع المالچ الاول الیه، به این مالش نمیتونه دیگه مراجعه کنه. اینم صورت دوم. آقای خویی یه صورت سومی هم مطرح کرده در کتابش، میگه بل حتی لو نقله الاخذ الى مکان بعید، از شهر قم برداشته این چوب ها رو برده یک مکان دوری، شهرستان خودش، یسکت و رجوع ایله، اینجا هم بنابر سیره اوگلا رجوع این مال چه اول به اون مال ساقط میشه و ینتقل المال الى المتصرف. پس خلاصه بیان این بعض الفقها، یعنی مرحوم های خویی، اینه خلاصش، اینه ما بنای اوگلایی نداریم در مال اعراض شده که این مال اعراض شده خروج از ملکیت اتفاق بیفته، مگر در سه مورد. مورد اول اون تصرفی که ناقل است، مورد دوم تصرفی که مغیره است، تغییر دهنده ماله، مورد سوم در تصرفی که نقل الى المکان البعیده. خب ما این مطلب رو چرا آوردیم؟ آوردیم متوجه بشیم که ما بنای و گلای واحدی نداریم. ما معناش این نیست این مطلب رو از آقای خویی قبول کردیم، معنای جمله ما این است پس ایشون هم به سیره و گلا این حرفشو نسبت میده، این حکمشو شما هم به سیره و گلا نسبت میدید، پس معلومه سیره و گلا به شکل واضح نیست. ثانیا اشکال دوم، حتی مع البناء الاغلا على خروج الملچه بالاعراض، لو سلمنا حرف شما رو، این ثانیاً با غمز عین از اشکال اوله، حتی ما قبول کنیم بنای اغلا بر این است ملچ خارج میشه با اعراض، اینو قبول کنیم، لکن فبما قلنا فی الرد على سیرت المتشرعه، با اون توضیحی که ما گفتیم وقتی سیره متشرعه رو رد می کردیم، همون هم اینجا می جیم، فلا یمکنه الکشف عن موقف الشارع، نمی شه، ممکن نیست کشف از موقف الشارع کده این بنای اوگلا، لا یمکنه البناء الاغلا کشف موقف شاره. چرا نمیشه؟ چون ابتلا نبود آخه، یه مورد نادری بود، نمیتونیم بگیم شاره رد نچرده این بنای و گلا رو. شاید این بنای و گلا رو شاره رد کرده، احتمال این داره، مخالفتی شده از طرف شاره، لاچن به ما نرسید. چون مورد مبتلا به عام نبود چه یه استدلال کنارش بذاری بگی اگر اشاره رد میچرد چه رایج میشد، رد اشاره مشهود بود، نه یک مورد نادری بوده، اشاره اگرم میگفت این کارو نکنید در همونجا دفن شده. من جهت عدم الالتفات العام بهی فی عصر، از این جهت چه ابتلای عام به این اعراض نبود در عصر معصوم، بالالتفات لرد الذی، با اون توجهی که در اون سیره متشرعه خوندیم، اون ردی که خوندیم، ما گفتیم دیگه این موارد نادر عدم و رد بهش صدق نمی کنه. این یک. یه اشکال دیگری هم گفتیم در اونجاها ممکن اصلا غفلت از اموال شده، یعنی چه طرف چه اعراض میکنه اصلا اعراض از مال نیست، اصلا مال بودنش رو غفلت کرده، تا این اصلا این حرف صدق نمیکنه در اون موارد نادر هم چه اصلا از اعراض از ملکیت کرده. ما سه تا اشکال کردیم دیگه، همونا هست. الهنا قد تحصل، تا اینجا خلاصه این مطلب به دست ما اومد چه ما ادله‌ای نداریم محکم بیاد بگه چه اعراض از مالکیت سبب خروج از مالکیته. ان الوجوه المتقدمه، این وجوهی که ما ذکر کردیم خدمتتون، لا تفیل اثبات حکم الاعراض، این وجوه نمیتوند وفا نمی کند، یعنی کامل نیست، تام نیست. این لاتفی به معنای تام نیست. ممکنه این وجوه مثلا وجوه ظنیه بود ولیکن وجوه تامی نیستن چه اثبات حکم اعراض بکنن، خصوصا خروج ما از ملک به مجرد اعراض. ببینید ممکنه بعضی از این وجوه رو بگیم طرف میتونه تملک کنه، دقت کنید اینها اینجا دو تا مطلب باید خلط نشه. یه مطلب این است با صرف اعراض آیا خروج از ملکیت تحقق مییابد یا نه، اینو ما نتونستیم اثبات کنیم. اما ممکنه در بعضی از این وجوه مطالبی بود، اما البته نه در نسبت به تمام اقسام اعراض، مطالبی بود که طرف میتونست تملک بکند، تملک الاخذ مسئلتون، با صرف خروج از با صرف اعراض خروج از ملکیت تحقق یافته و مباح شده مسئلتون اخرى. خب ما چی کار کنیم الان؟ پس ما مونده ایم در حالت شک، طرف اعراض کرده از مال، من نمیدونم حکم این اعراض چیه، شک فی این دارم که آیا از ملک او خارج شد با اعراض یا نه. میگه استصحاب بکن، استصحاب ملکیت. خب این مورد استدلال سوم رو ایشون قبول داره، استصحاب ملکیت. اما میگه خب بعضیا استصحاب ملکیت رو در شبهات حکمیه قبول ندارن، این میشه مبنایی. اگر ما استصحاب رو در شبهات حکمیه هم قبول کنیم، بله در شک فی الملک با اعراض حکمش چیه، میگیم آها حکمش این است استصحاب ملکیت سابق. اما قبل از اون دو تا دلیل دیگر آورده، میشه ببینید ما ادله‌ای که ملکیت رو اثبات میکنه برای طرف، این ادله اطلاق داره. شما میگید این حیازت کرد مالک شد، خب حیازت کرد مالک شد چجور مالک شد، مطلقا مالک شد یا مقید به عدم الاعراض مالک شد؟ این ادله‌ای که ما داریم مطلقا مالک شدن رو میرساند، اطلاق ملکیت، ادله ملکیت. ببینید شما خریدی از من، مالک شدی، من تملیک کردم این کالایی که به تو فروختم، این تملیک من به شما مقید یا مطلقه؟ مقید نیست، من اینو به ملک تو در آوردم با این فروش. اوفو بالعقود هم میشه به این تعهدی که با هم در بی داشتید به این تعهد عمل کنید. این بی تعهد این است، سمن ملک من شد، مسمن ملک شما شد مطلقا. پس ادله ملکیت مالک به ای سبب بل بی به شرا، در شرا سمن رو شرا مالش میشه، در بی مبی رو، به صلح، به حیازه، ادله شون اطلاق داره. پس اطلاق ملکیت میرساند که حتی اعراضم بکند مالک است. این یک دلیل. بعد ما فرضنا، بعد از این که فرض کردیم عدم تمامیت ادلت المذکوره، چه ادله چه ذکر کردیم تمام نیست، فحل مجرد الاعراض یخرج المالن الملکیه به مقتزل قاعده ام لا. الان بیاییم با قاعده بحث کنیم، اصل اینجا چیه؟ آیا با صرف اعراض مال از ملکیت خارج میشه به مقتضای قاعده، یا ما یعنی ما قاعده عام می‌داریم در اینجا املا؟ ولی اثبات بقاء الملکیه استند الى عدت وجوه. اول اطلاق و ادله ملکیت المالک، اون ادله ای که میان میگن مالک ملکیت داره نسبت به اون مال، مقید نیستن مطلقا. اطلاقش حتی اعراض رو هم شامله، در اعراض از ملکیت هم اونا مالکن. چه اوفو بالعقود، مثل اوفو بالعقود فی حال شرائه للمال، وقتی مال رو میفروشه میخرد، من مالو میخرم، خب مالو چی میشم وقتی خریدم؟ مالش میشم. خب ملکیتم مقیده؟ نه. او به دلیل الحیازه فی حال، یا اون دلیل حیازتی که من حیازت میکنم مال رو، من هازه ملچه، نگفته من هازه ملچه ملکن مقیدن به عدم الاراس، من هازه ملچه. ایشون این اطلاق رو میگه خالی از اشکال نیست، رد نمیکنه کامل، میگه یک ملاحظه شاید اینجا باشه، تقریبا حرفش ادعای انصرافه. میشه ببینید در این ادله نسبت به بقا نمیخواد مطلب بجه، نسبت به حدوث میخواد مطلب بجه. میشه خلاصه چرچ از حیازت چرد، مالک شد، ملکیت برای او حادث شد، اصلا در مقام بیان اون نکته نیست آیا بقاءنم مالک شد یا بقاءن مالک نشد. کسی خرید مالک شد، این حدوث ملکیت رو ناظر است. حتی این انصراف هم نمیخواد به جه ها، من انصراف میخواستم اول تبیین کنم، نه، از انصراف هم یه مقدار مطلب فرق میکنه، در مقام بیان بودن، اصلا اون قسمت اصلا در مقام بیان نیست، در مقام بیان حدوث ملکیت است، نه در مقام بیان حدوث و بقا. این ادعاست. فیوم چنو الادعا هنازه الهدله ناظرتن الهدوث للبقا. اگر این ادعا درست باشد نمیشه اطلاق گرفت. خب بعضی ها اومدن اینجا گفتن آقا ما یه اصل اوگلایی داریم، اصل اوگلایی غیر از استصحابه ها، چون استصحاب اصل تعبدیه، بیش اصلا اینجا ما قاعده اوگلایی داریم. این دلیل اول اطلاق ادله اجتهادیه بود، نصوص رو میخواست بگه چه این نصوص اطلاق داره. دلیل دوم میخواد بگه ما اصل اوگلایی داریم اینجا، ادعا بعضهم وجود اصل اوگلاییه. چه این اصل اوگلایی؟ یستسهب بقاء الملکیه و استمرارها. این اصل و گلایی استصحاب میکند که ملکیت باقی میمونه و استمرار مییابد ملکیت، مالم یثبت زوال ملکیتی، مادامی که زوال ملکیتش ثابت نشه. ببینید ما نوعا اینطوری میفروشیم، میپرسیم آقا یک ماشینی طرف داشت فروخت، بازم داره یا نه؟ یعنی در ذهن اوغلا این است تا یک مزیل ملکیت نیومده، مزیل ملکیت این در ملک هست. او ما یشبه زالج، یا ما شعونی چه شبیه این زوال ملکیت، التی یحتاج زوال، ببخشید این اصل و گلایی فقط در ملکیت نیستا، یا اونی چه شبیه ملکیته، دقت کنید یشبه و زالش به ملکیت میخوره، یعنی اصل و گلایی فقط در ملکیت نیست، هر چیزی که استمرار، خاصیت استمرار دار بودن داره، اوغلا اینجا یه اصلی دارن. اون شبیه ملکیت یعنی چه؟ من الامور التي يحتاج زوالها الى سبب مزيل، از این اموری که زوال اون امور سبب ازاله کننده میخواد، خود به خود از بین نمیره، اون وقت اصل اوغلا میجه اصل بر ثبوت اون امره. این یه نوع استصحاب اوغلاییه، دقت کنید، یه وقت استصحاب رو از دیدگاه تعبدی نگاه میکنیم، این نه، میگه ما اصل و گلایی هم اینجا داریم. سوا اون فشبهت موضوعی، فرق نمی کنه این اصل و گلایی در شبهه موضوعی باشه، چما لو لم یعلم ان وچیله با المال املا. ببینید نمیدونه، چنانچه لم یعلم، مثلا معلوم نیست آیا وکیل این مالک باغ رو فروخته یا نه. وقتی معلوم نیست میگن هنوز معلوم نیست باغ مال شماست، ما نمیدونیم فروخته، تا نفروخته مال شماست. دقت کنید اینجا اصل و گلایی رو اینطور جاری میکنن، آیا فروخته یا نه. یا در شبهه حکمیه، اون شبهه موضوعیه بود فروخته یا نه. اگر اوغلا، ما در شرع یه قانون داریم، اگر عزل وکالت صورت بگیره، با صرف عزل وکالت وکیل منعزل بده میشه. چه منعزل میشه؟ باید خبر به او برسه. آیا در اوغلا چیه؟ میشه اون شبه حکمیه است، چما لو با وکیله الماله قبل وصول خبر عزله، قبل از اینکه خبر عزلش به او برسه باغ رو فروخت، آیا این مؤثره یا نه؟ اینجا به حیث لو شکل اوغلا فی بقاء توکیلهی، اگر اوغلا شک کنن که آیا وکالت این فرد باقی مونده الی زمان العزل یا نه، اینجا میگن این وکالت به درد نمیخوره. دقت کنید، شرع میگه این وکالت به درد میخوره، اون شرع اومده حرف اوغلا رو تخطئه کرده، اما اوغلا یحکمون به بقائل ملچیه. ایشون ادعاش این است در این گونه موارد ملکیت باقی میمونه. و هذا الوت مشکل، این وت هم اشکال داره. اولا این در شبهات موضوعیه شاید قبول کنیم، در شبهات حکمیه نه. بعد لو ثبت هذا الاصل في الشبهات الموضوعيه فان الله يثبت في الشبهات الحكميه، این یه اشکال، در شبهات حکمیه نسل و گلایی نیست، در شبهات موضوعی است، اگر قبول کنیم هم منحصر به اونجاست. ثانیا ببینید اینجا چه، یمکنن لا یکون زوال الملک فی باب الاعراض من جهت المزیل للاعراض. ببینید ما اینجا شک نتیجه در مزیل نیست، چه بگی چه آیا اصل مذکور جاریست یا نه، در شک در مزیل میگیم مزیل نیست. ممکنه در باب اعراض از این جنبه نباشه، در باب اعراض شما مسئله رو تطبیق کردید، انگار ملکیت استمرار پذیره، میجید آقا این آقا چه اعراض شد، این اعراض مزیل الملکیه املا، میجید ما اصل و گلایی داریم در شک فی المزیل، میجید مزیل ملکیت هنوز نیامده. دقت کنید ها، میگه ممکنه باب اعراض یه باب مخصوصی باشه، اصلا از اول بگیم بحث رو در آخر نپرسید چه آیا اعراض مزیل للملک ام لا، بگیم آیا ملکیت چه این مالک شد مقید است به عدم اعراض یا مقید نیست. یعنی شک فی المزیل نداریم، شک فی المقتضی داریم، چه آیا این آدمی که مالک شده و بعد اعراض شده آیا ملکیتش اقتضا دارد ادامه بیابد یا اقتضا ندارد. ممکنه در باب اعراض بحث شک فی المزیل نیست، بحث شک فی المقتضیه. این احتمال داره که از اول در بنای و گلا باب اعراض جدا از این قانون باشه، شما باب اعراض رو آوردید در عنوان کلی شک فی المزیل میخواید بحث کنید، ما میگیم نه، ممکن اصلا باب اعراض در این عنوان نگنجد، باب اعراض از اول شک فی المقتضیه. طرف چه مالش میشه آیا در بنای و گلا مقید است به عدم اعراض ملکیتش یا نه، نه اینکه اون اعراض مزیل ملکیته. مزیل میدونید یعنی چی؟ یعنی ملکیت قابلیت استمرار دارد اگر این اعراض دریاد. ما بگیم نه، از اول ملکیت مقید است به اعراض. میگه ثانیاً یمکنن لا یکون زوال الملک فی باب، اینکه ملک زائل میشه در باب اعراض ممکنه از جهت مزیل نباشه، چه اعراض مزیله. آقای من شما شم روشن کرده اید، ممکنه باد بوزد شم خاموش بشه، ممکنه نفتش شم تمام بشه، باد وزیدن از باب مزیله، نفتش تمام شدن از باب عدم اقتضاست. میگه شما از مزیل بحث کردید، ممکنه از مزیل نباشه، از اون عدم اقتضا باشه. یعنی ما قبول میکنیم، یعنی این ثانیه معناش این است ما قبول میکنیم در شک فی المزیل بنای و گلا این است اون مزیل تا ثابت نشده اون ملکیت باقی میمونه. میگه اعراض از باب شک در مزیل نیست تا اون قانون رو تطبیق کنید. بل بل من جهت انتهاء زمان المقتضی السابق، از جهت این است اون زمان مقتضی السابق منتهی شده. ای یحتمل، این احتمال رو میدیم، یعنی شما به زرسگاته نجید شک فی المزیل اینجا. یحتمل ان ذلک چه سبب، این سببی که شما میفرمایید مؤثر فی الملکیه منزل ابتدا، از ابتدا مؤثر در ملکیت بوده، مادام الاعراض غیر محصلین، حیازت ملکیت میاره مادامی چه اتفاق بیفته؟ این اعراض تحقق نیابد، مادام الاعراض غیر محصله، نه اینجا اعراض میاد این یازت رو از بین میبره ملکیت رو. و علیه، پس ببینید اشکال دوم ما اینه، لیس شک فی المزیل، شک در مزیل نیست، لیتری فیه الاصل المذکور، تا اصل ذکر شده جاری بشود، شک در مقتضیه. تا استصحاب ملکیت رو ایشون قبول داره، هذا الوجه تامن بنا ان للقول بجریانی فی شبهات الحکمی، اگر در شبهات حکمی استصحاب و قائل بشویم با اصل و گلای فرق میکنه، استصحاب اصل تعبدیه. اما ان لم نقبل ذلک ولل وجهین السابقین، اگر ما این وجه و وجه دو تا وجه سابق رو قبول نکنیم، فمقتضا اصل براءت جواز تصرف در مال مورز و ننهه. آیا حلال است من در این مال ایراث شده تصرف کنم یا نه؟ براءت میگه نه، حرام، حرام نیست، حلاله، اصالت الاباحه به مجرد ایراث. و به هازا به صالح القول بالخروج عن الملکیه، این صالح است با اون نظریه خروج از ملکیت، یعنی متمایل به نظریه خروج از ملکیته، یعنی من چه جایز از تصرف کنم، این صلاحیت داره با اون نظریه خروج از ملکیت، با او هم ردیفه. اما در یه تصرفاتی نه. آیا نه به نسبه لتصرفات المتوقف موقوفه للملک، اما یه تصرفاتی داره که من مثلا از اینجا برمیدارم میبرم بیرون بفروشم، یحکم به فساده، اونجا میگیم نه این فروش شما فاسده، میتونی خودت استفاده کنی بلکه نمیتونی این مبلو بفروشی، لعدم حصول الملک قبل الاخذ، چون قبل از اخذ ملکیت حاصل نشده، شما جواز تصرف دارید. نه بله بله. و شک فیه بعده، شک میکنیم که آیا این ملکیت بعد الاخذ حاصل شده یا نه، فیجری فیها اصالت الفساد، ما یه قانونی داریم در معاملات اصل فساده، این اصل فساد میدونی یعنی چیده، استصحاب ملکیت سابق. و هذا به صالح القول به عدم الخروج عن، اینم صلاحیت داره با نزدیک است با اون قولی که میگه از ملکیت خارج نمیشه. پس ما تفصیل قائل میشیم، میگیم نسبت به تصرفاتی که ملکیت نیاز نداره انجام بده در این مال ایراث شده، اما اون تصرفاتی که نیاز به ملکیت داره نه انجام نده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.